ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ایران اسلامی سوگوار شهادت ام ابیها. مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب، مسئولان و مردم برگزار شد.
بهره برداری از طرح‌های صنعت آب و برق استان تهران با حضور رئیس جمهور. آقای روحانی: ملت ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دلاورانه مقاومت می‌کنند.
رونمایی رئیس جمهور آمریکا از طرح ننگین معامله قرن. تمام گروه‌ها و مردم فلسطین قاطعانه با این طرح استعماری مخالفت کردند.
و سرافرازی فوتبال ایران در آسیا. تیم‌های استقلال و شهر خودرو ایران به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه یافتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی حکومت اهل بیت علیه السلام را بر 7 پایه مدارا، الفت، وقار، رازداری، برخورد نیکو با مردم و تلاش و کوشش استوار دانست و با بیان جلوه هایی از مهر و محبت حضرت صدیقه کبرا گفت: حضرت فاطمه سلام الله علیها جلوه و مظهر رضای الهی و خوشنودی آن بانوی بزرگوار موجب خوشنودی خداوند متعال است. حجت الاسلام رفیعی همچنین یکی از مهمترین پیام‌های قرآنی را امید و پرهیز از یأس خواند و افسود: امید قطب نمای حرکت جامعه اسلامی است و القاء ناامیدی در مردم کاری شیطانی است. در این مراسم آقای میثم مطیعی نیز به ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر مصائب حضرت فاطمه سلام الله علیها پرداخت.
با جان بیدار و آرام تو آسمان هم تا ابد می گرید با نام تو. شهید بودی رفتی میمانی کنون نزد مولا مهمانی. بگو.
همچنین مراسم سوگواری شب شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مناطق مختلف کشور برگزار شد. عزاداران با حضور در مساجد، بقاع متبرکه و حسینیه ها در عزای شهادت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوگواری کردند. مشهد مقدس به ویژه حرم مطهر رضوی هم در شب شهادت ام الائمه سیاه پوش است و زائران سوگوار این مصیبت بزرگ را به فرزندش تسلیت می گویند.
سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای نور.
آسمان دارالعزاست و خاک بی صدا در فقدان زنی می گرید که حمایت از ولایت سرچشمه فضائل آسمانیش بود.
یا فاطمه زهرا،
خانم فاطمه سلام الله علیها پرده از فتنه فتنه‌گران در اسلام برداشتن و مردم زمان خودشون رو به فتنه‌های بزرگ آگاه کردن.
امروز نه تنها مشهد الرضا بلکه یک ایران زبان مادری را می آموزد که الفبای توحید را برای مهرورزی برگزیده است.
حضرت زهرا یک الگو بودن برای ما، به خاطر اینکه تمام قد پشت امام و رهبر جامعهشون ایستادن، حتی به قیمت جان و شهادتشون.
همین که ما بتونیم بچه‌مون حضرت زهرا بار بیاریم برای یک عمرمون کافیه. ان شاءالله که بتونن تو این مسیر قدم بردارن. آقاعت بخیر.
در زیارتنامه علی ابن مسرزا دو جا بر دو نفر صلوات بیکران فرستاده می شود، یکی بر کسی که در سرزمین خراسان دفن شده و دیگری بر مادر مادران. از کنار بارگاه ملکوتی علی ابن مسرزا بر ام ابیها سلام و درود می فرستید. تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بهره برداری از طرح‌های صنعت آب و برق استان تهران با حضور رئیس جمهور. واحد دوم تصفیه‌خانه هفتم تهران، دو طرح آبرسانی روستایی، سه طرح نیروگاه تجدیدپذیر و 21 پروژه تامین برق طرح‌هایی بودند که با دستور رئیس جمهور بهره برداری از آنها در مناطق مختلف استان تهران آغاز شد. یکی از طرح‌های مهمی که در تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، فاز دوم تصفیه خانه هفتم تهران با ظرفیت تصفیه 2500 لیتر بر ثانیه آب از منابع سطحی بود. این تر آب شرب سالم را برای مناطق 15 تا 20 شهر تهران و شهرستانهای جنوب شرق استان تأمین می کند. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از این ترها تصریح کرد افتتاح 133 طرح مهم آب و برق در 22 استان با ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان از مهر تا کنون بیانگر قدرت مردم و دولت و تلاش ارزشمند همه ایرانیان است. آقای روحانی با اشاره به شرایط سخت کنونی و فشارهای سنگین آمریکا علیه مردم ایران گفت ملت ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها و فشار اقتصادی دلاورانه ایستادگی و مقاومت می کند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
چندین طرح آب و برق استان تهران با حضور رئیس جمهور در پاکدشت و به صورت ویدیو کنفرانس در شهرستان استان تهران افتتاح شد. برای این طرح‌ها در مجموع بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه شده است.
به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح دخت پیامبر اعظم علیها السلام پروژه‌ها رو افتتاح بفرمایید علی برکت الله.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح و بهره برداری از واحد دوم تصفیه‌خانه هفتم آب تهران با بیان اینکه افتتاح جای بزرگ و توسعه کشور نشان دهنده شکست سیاست‌های دشمنان علیه ملت ایران است گفت.
اونا فکر می‌کردند از سال 97 که این فشار حداکثری رو وارد می‌کنن، حداکثر دولت می‌تونه نان مردم رو تأمین بکنه، غذای روزمره مردم رو تأمین بکنه. اونها فکر می‌کردند از توسعه و پیشرفت کشور دیگر خبری نخواهد بود.
رئیس جمهور افتتاح بیش از 1000 میلیارد تومان پروژه در استان تهران را در شرایط سخت کار بسیار مهم می دانست و افسود از مهر امسال 133 طرح مهم آب و برق در 22 استان با ارزش 19440 میلیارد تومان افتتاح شده است.
نزدیک 20 هزار میلیارد تومان پروژه در عرض این 4 ماه فقط تو آب و برق افتتاح شده، این به معنای تلاش ارزشمندی است که امروز داره انجام میگیره. این به معنی قدرت دولت، این به معنی قدرت مردم، این به معنای تلاش ارزشمندی است که امروز داره انجام میگیره.
رئیس دولت 12 در ادامه سخنانش به انتخابات پیشرو اشاره کرد و گفت دوم اسفند ماه انشالله همه مردم در این انتخابات شرکت میکنند، زیرا این انتخابات در سیاست‌های منطقه‌ای، ملی و همچنین جهانی بسیار تاثیرگذار است. رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه همچنین به دسیسه‌های آمریکا و امیدهای واهی آنان به تحریم‌های سنگین علیه مردم کشورمون اشاره کرد و گفت
دو نفر از رهبران اروپا به خود من گفتن که ترامپ به ما گفته شما 3 ماه صبر کنید، 3 ماه دیگر جمهوری اسلامی وجود نداره در ایران. خب حالا اینایی که سبک مغز هستن، منطقه رو نمیشناسن، مردم ایران رو نمیشناسن، نمیدونن برای مردم ما استقلال چقدر مهمه.
آقای اردکانیان وزیر نیرو نیز پیش از سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاح 27 طرح مهم صنعت آب و برق در استان تهران گفت برای افتتاح این طرح‌ها حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب و برق و فاضلاب هزینه شده است.
جمعیت حدود 14 میلیون نفری این استان که به تنهایی 10 میلیون نفر آن حدوداً در تهران بزرگ زندگی می‌کنند، حاکی از اهمیت توجه به موضوع تأمین آب، توزیع آن، جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و استفاده مجدد از آن هست. وزارت نیرو در استان تهران در حال حاضر مجموعاً 174 پروژه با هزینه حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب، برق و فاضلاب با پیشرفت متوسط 45% در دست اجراست.
نخستین طرح استحصال عناصر نادر خاکی در کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ساوج بلاغ افتتاح شد. عناصر نادر خاکی از مواد پرمصرف در صنایع های تک، صنایع پتروشیمی، کراکینگ و باتری‌های خودروهای هیبریدی است. در این باره گزارشی داریم از البرز.
تلاش متخصصان برای دستیابی به ماده‌ای خاص و استراتژی به ثمر نشست. قریب‌پور معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت:
موفق شدیم صاحب دانش فنی استحصال عناصر نادر خاکی بشیم و این ظرفیت را داریم که به تولید صنعتی برسیم.
با اجرای این طرح تولید عناصر نادر خاکی در مقیاس نیمه صنعتی آغاز شد. رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت:
از جهات مختلف به ویژه هم از نظر فناوری، از حیث خودکفایی، اینکه اینا عناصر استراتژیک و خاصی هستند که در تهیه‌اش هم حتما مشکل داریم ما. خب به حمدالله خود متخصصین خودمون به این دست پیدا کردم.
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی از دیگر مزایای این تکنولوژی است. ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور:
این جلوگیری میکنه از خام فروشی معادن ما. ما الان سالی نزدیک 200 تن از این عناصر رو در واقع وارد میکنیم. قیمت اینا تا کیلوی بیش از 60 دلاره.
عناصر نادر خاکی از مواد پرمصرف در صنایع های تک به شمار میرن. دستیابی به این دانش بومی جایگاه کشورمون رو در دنیا ویژه کرد. رحمانیان، معاون سازمان انرژی هسته‌ای:
در خلال این جنگ تجاری اخیر که چین با آمریکا داشته و دوستان قطعا مستحضران و شاید دنبال میکردن، یکی از محلهایی که چین آمریکا رو تهدید کرد در این حوزه جنگ تجاری تحریم صادرات عناصر نادر خاکی بود.
با راه اندازی این طرح مسیر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای تولید این ماده استراتژیک هموار شد. اسماعیل زادگان، خبرگزاری صدا و سیما، ساواج بلاغ.
علت واژگونی اتوبوس مسیر تهران شیراز اعلام شد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خستگی و خواب‌آلودگی راننده را عامل اصلی واژگونی اتوبوس بین شهری اعلام کرد که سحرگاه سه‌شنبه در ورودی سپاهان شهر واژگون و به فوت 10 نفر از مسافران آن منجر شد. بنابراین اعلام توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده منجر به برخورد با گارد ریل ورودی رمپ، خروجی از محور و واژگونی به پهلوی چپ اتوبوس شده است. این اتوبوس ساعت 22 دیشب از پایانه بیهقی تهران به مقصد شیراز عازم و ساعت 4:35 دقیقه بامداد امروز در ورودی شهر سپاهانشهر واژگون شد. بر اثر این سانحه 18 نفر از مسافران هم مصدوم شدند. راننده این اتوبوس از سال 88 حداقل 215 سفر در مسیر تهران شیراز و بالعکس انجام داده است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت طرح صلح ننگین و تحمیلی آمریکا به فلسطینیان خیانت قرن و محکوم به شکست است. آقای موسوی خواستار مقابله دولت‌ها و ملت‌های آزاده منطقه و جهان با این طرح ننگین شد و گفت رژیم صهیونیستی رژیمی غاصب و اشغالگر است و تنها راه حل بحران فلسطین برگزاری همه‌پرسی در میان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین خواهد بود و این گونه طرح‌های خباثت‌آمیز محکوم به شکست است. روسیه هم اعلام کرد معامله قرن یک طرفه است و اعتبار ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا با انتقاد از اعلام رونمایی معامله قرن آمریکا گفت این چه معامله ای است که یک طرف معامله از همه جزئیات آگاه است و حتی بندهای آن را تدوین و تنظیم کرده، ولی طرف دیگر معامله حتی در مراسم نمایشی رونمایی از آن هم حضور ندارد. مراسم رونمایی از معامله قرن ساعتی پیش با حضور رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن برگزار شد. در طرح ترامپ بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین شامل شهرک‌های صهیونیست نشین به رژیم غاصب صهیونیستی ملحق می‌شوند. جلوگیری از بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی به سرزمین مادری بخش دیگری از بندهای معامله قرن است. در حالی است که فلسطینی‌ها یک پارچه با معامله ننگین قرن مخالفت کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان که میان فلسطینی‌ها تا کنون پرچمدار روند سازش بود، ترامپ را سگ و فرزند سگ خواند و گفت به هیچ وجه طرح او را نمی‌پذیرم و به فلسطین خیانت نخواهم کرد. محمود عباس همچنین رهبران جنبش حماس در کرانه باختری را برای حضور در نشست فوق‌العاده دعوت کرد. جنبش حماس هم اعلام کرد روز اعلام معامله قرن روز نکبت جدیدی برای ملت فلسطین است و مقابله با آن به بسیج عمومی و تشدید اقدامات مردمی و مقاومت در اشکال مختلف آن نیاز دارد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم تاکید کرد مقاومت برگ‌های برنده‌ای در اختیار دارد تا معادلات را به زیان توطئه‌گران برهم بزند. جنبش فتح هم با اعلام حالت آماده باش عمومی اعلام کرد از همه ابزارها برای مقابله با معامله قرن استفاده خواهد کرد. در واکنش به رونمایی از طرح موسوم به معامله قرن، گروه‌های فلسطینی در کرانه باختری و غزه سه شنبه و چهار شنبه را روز خشم اعلام کردند.
الموت الامریکا
الموت الموت الامریکا
الموت الموت الامریکا
بدعوة من الفصائل الفلسطينية.
هزاران فلسطینی در پاسخ به فراخوان گروه‌های فلسطینی و در اعتراض به طرح معامله قرن در خیابان‌های نوار غزه تظاهرات کردند. فلسطینیان با طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن که تلاشی برای نابودی آرمان فلسطین است مخالفت کردند.
حمل الاداره الامریکيه والاحتلال الصهيوني المسؤوليه.
دولت آمریکا و رژیم اشغالگر را مسئول کامل هر نوع پیامد احتمالی ناشی از اعلام این طرح می‌دانیم. هیچ فلسطینی آن را نخواهد پذیرفت. معامله قرن را با تمام قدرت به شکست خواهیم کشاند و ما به مسیر مقاومت ادامه خواهیم داد.
العالم كله اليوم يجب
همه جهان باید اکنون پیام ملت فلسطین را بشنوند و برای حمایت از مردم فلسطین و ایستادن در برابر جنایت‌های صهیونیستی آمریکایی علیه آرمان فلسطین تلاش کنند.
مردم و مسئولان با حضور در این راهپیمایی تاکید کردند این نوع اقدامات به منزله آغاز قیام گسترده مردمی فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه است و ملت فلسطین خود را ملزم به شکست و اجرا نشدن معامله قرن می‌داند و برای این کار از همه ابزارهای قانونی و سیاسی استفاده خواهد کرد.
الموت لامریکا الموت لامریکا
شعبنا الفلسطيني. ملت فلسطین از مسیر خود دست بر نخواهد داشت و به اهدافی که شهدا به سبب آن به شهادت رسیدن پایبند است.
من به عنوان یک فلسطینی به دولت آمریکا و مردم همه جهان میگویم ملت فلسطین امروز به شکل متحد در راهپیمایی حضور یافت تا به معامله قرن ترامپ نبگوید.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
مقامات آمریکایی درباره جزئیات سقوط هواپیمای نظامی این کشور در افغانستان هم پنهانکاری و اطلاعات قطره چکانی منتشر می‌کنند. یک روز پس از سقوط هواپیمای نظامی ارتش آمریکا در ولایت غزنه افغانستان به دست گروه طالبان، مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات این حادثه از جمله شمار سرنشینان و هویت آنها را اعلام نکرده و فقط سقوط هواپیما را تایید کرده اند. برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از کشته شدن 5 تا 10 نفر در این حادثه خبر دادند، اما برخی منابع دیگر نیز می‌گویند ده‌ها افسر ارشد و مأمور سازمان جاسوسی آمریکا در سقوط این هواپیما کشته شده اند. برخی رسانه‌ها مایکل دی آندریا، مدیر عملیات‌های ایران، عراق و افغانستان در سازمان سیا را از جمله سرنشینان این هواپیما معرفی کرده‌اند که شاخص‌ترین چهره سازمان جاسوسی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود.
مسئولان آمریکایی فقط گفتند که این هواپیما متعلق به آنهاست، اما مشخص نیست سرنشینان این هواپیما چه کسانی بوده و یا چه مأموریتی این هواپیما داشته است.
دیدیم که هواپیما دور خودش چرخید و بعد سقوط کرد.
هواپیمای E-11A نیروهای آمریکایی با تجهیزات پیشرفته‌ای که دارد خود یک مرکز فرماندهی و ارتباطاتی سیار است که میتواند ارتباطات بی سیمی امن را برای نیروهای آمریکایی بر روی زمین و مناطق کوهستانی میسر کند. طالبان با انتشار بیانیه گفتند این هواپیما را آنها ساقط کردند، اما تاکنون آمریکایی‌ها سقوط این هواپیما را توسط طالبان نپذیرفتند.
بعد از سقوط هواپیما بالگردهای نظامی آمدند، در این منطقه دور زدند ولی نتوانستند بشینند و رفتند.
گفته می‌شود این هواپیما دارای 6 سرنشین از افسران عالی رتبه سازمان اطلاعات آمریکا سیا بوده است. آمریکایی‌ها تاکنون در ارتباط با سرنوشت 80 کشته شدگان این هواپیمای جاسوسی چیزی نگفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش تشییع و خاکسپاری شد.
سومین مرحله حمایت معیشتی به حساب 19 میلیون خانوار واریز شد. به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، خانوارهایی که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون تایید شده، حمایت معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت کردند.
آخرین جلسه مجلس قبل از برگزاری انتخابات دوم اسفند برگزار شد. نمایندگان در جلسه علنی خود در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، خدمات اقامتی هتل‌های 3 ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و دیگر مراکز اقامتی دارای مجوز را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه‌ها را از بیماران ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی به وسیله وزارت بهداشت تصویب شده است، ابطال کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه تکاوران پلیس با سوداگران مرگ در شهرستان خاش و کشف 1 تن و 986 کیلو انواع مواد افیونی خبر داد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از توقیف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت از ابتدای سال تا کنون کشفیات سلاح از سوداگران مرگ نیز بیش از 20% افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سفارت کشورمان در پکن ضمن ارتباطگیری با دانشجویان ایرانی مقیم شهر ووهان چین اقدام به ارسال آذوقه و بسته‌های غذایی به خوابگاه‌های آنها با توجه به کمبود مواد غذایی در این شهر 10 میلیونی کرده است.
چین 9 میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص داد. بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از 4500 نفر در چین به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که به جان باختن 106 تن منجر شده است.
و با انتشار نتایج بزرگترین طرح پژوهشی میدانی درباره تأثیر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین بر یخچال‌های دائمی قطب جنوب، دانشمندان بار دیگر درباره پیامدهای انتشار گازهای آلاینده به شدت هشدار دادند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای گرجی.
سلام عزیزان شنونده. نمایندگان فوتبال ایران با 2 برد ارزشمند خارج از خانه به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. در دور دوم مرحله پلی‌آف این رقابت‌ها تیم استقلال ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه با 5 گل از ریان قطر را در هم کوبید و به جمع تیم‌های حاضر در گروه نخست لیگ قهرمانان اضافه شد. مهدی قائدی زننده 2 گل تیم استقلال پس از بازی.
خدا رو شکر، خب قطعا که همه خوشحالیم، هم ما هم هواداره استقلال. یه بازی خیلی سخت داشتیم، تو سه روز تو بازی واقعا سخت و فشار بودیم، خب خدا رو شکر تونستیم دست خود بیان بیرون و یه بازی خیلی خوب هم بودن جامعه را با 5 گل تیم اریانش بسیم.
2 گل خوب زدی امشب.
خب اونم بازم بهتر خدا بود، تلاش بچه ها بود، منم همون تلاش همون کردم و تونستم دوتا گل بازم. خدا رو شکر چاله که ادامه دارمش.
تیم فوتبال شهر خودرو ایران هم در ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه در ضربات پنالتی با نتیجه 5-4 تیم از سیلیه قطر را برد و به گروه دوم لیگ قهرمانان صعود کرد. مساف شهر خودرو و سیلیه در پایان وقت‌های معمول و اضافه بدون گل مساوی به پایان رسید و سعید مهدی رحمتی با مهار زرایی پنالتی کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی از سیلیه نقش مهمی در پیروزی شهر خودرو داشت. محمد رضا خلعتبری مهاجم شهر خودرو پس از پیروزی تیمش برابر نماینده قطر.
حالا من خودم که قبلا خیلی تو چمپیونز لیگ بازی کردم با همراه تیم‌های دیگه، میدونم کار خیلی سختی داریم. تیم‌های خیلی بزرگی بازی داریم، مثل الهلال که قهرمان آسیاه. کار خیلی سختی داریم در مجموع، ولی خیلی خوشحالم که تونستیم یه بازی خیلی سخت رو ببریم. ما خیلی سختی کشیدیم، تونستیم بازی اولو ببریم. خیلی اذیت شدیم تو سب مسافرت‌ها، خسته شدیم، ولی واقعا تبریک می‌گم به غیرت بازیکنان. آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم.
به این ترتیب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های استقلال ایران، الوحده امارات، الشرطه عراق و الاهلی عربستان در گروه 1، شهر خودرو ایران، الهلال عربستان، الشباب امارات و پاختاکور ازبکستان در گروه 2، پرسپولیس ایران، الدوحه قطر، شارجه امارات و التعاون عربستان در گروه 3 و سپاهان ایران از صد قطر، النصر عربستان و العین امارات و بنیادکار ازبکستان در گروه 4 به رقابت می‌پردازند. و جفرسون یوری مدافع 24 ساله برزیلی با عقد قراردادی 2.5 ساله به تیم تراکتور تبریز پیوست.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش آلاینده ها پیش بینی کرد. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
فردا انتظار این رو داریم که در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی بارش‌های پراکنده‌ای رخ بده. روز پنجشنبه هم برای شمال شرقی کشورمون بارش‌های پراکنده خواهیم داشت. اما از بعد از ظهر جمعه با ورود سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب، بارش پراکنده برف و باران آغاز میشه. شنبه گستره بارش‌ها علاوه بر شمال غرب به مناطق از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های البرز غربی و مرکزی، زاگرس مرکزی و شمالی، سواحل غربی و مرکزی از دریای خزر رو هم در بر خواهد گرفت. تا پایان هفته برای استان اردبیل و سواحل دریای خزر روند افزایش دما وجود خواهد داشت به همراه وزش باد. تهران هم پیش بینی می‌کنیم که از فردا صبح عبور موج ضعیفی، مقداری از غلظت آلاینده‌ها و غبار کاسته بشه. پیشینه دمای فردا در مهرآباد با 1 درجه افزایش 9 درجه خواهد شد و پنجشنبه 10، جمعه به 12 درجه می‌رسد. کمینه دمای فردا صبح مهرآباد 1، شمیرانات 1 درجه زیر صفر خواهد شد.
امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398 هجری شمسی، 3 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و 29 ژانویه 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و